بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بحث در شرائط متعاقدین بود. مرحوم شیخ چند شرط برای متعاقدین بیان نموده. بالغ باید باشن. عرض کردیم یه شرطم ضمنی مطرح شد، عاقل باید باشه. قاصد باید باشه متعاقدین، قصد لفظ کنه، قصد معنا کنه، قصد انشا کنه. تعیین مالج باید باشه که در الحاقیه بحث قصد مطرح شد. الان چه مورد بحث ماست، باید اختیار داشته باشه متعاقدین. اختیار رو مرحوم شیخ معنا کردن به تیب نفس، یعنی از رضایت درونی بدون وادار کردن شخصی این عقدو اجرا کرده باشن. مقابل تیب نفس اکراهه، یعنی اکراه نداشته باشن. مرحوم شهید اول و ثانی و علامه حلی اکراه رو طوری معنا کردن که با این معنای شیخ سازگار نیست. البته ظاهر کلمات این سه بزرگوار اینه، و الا مرحوم شیخ عبارت اونها رو هم با معنایی که خودش می کند توجیه خواهد کرد. عبارت این سه بزرگوار این بود که مکره قاصد لفظه، قاصد معنا نیست. یعنی انگار اکراه به لفظ صورت میگیره، معنا در قلب متعاقدین، اکراه به اون تعلق نمیگیره. مرحوم شیخ اینو قبول نداره، میگه مکره قاصد معنا هم هست. قصد وقوع در خارج رو نداره، و الا قصد لفظ هم داره، قصد معنا هم داره. قصد این که این معنا با این لفظ در خارج تحقق بیابد، انشا بشه و واقع بشه با تیب نفس خودش، این قصد رو نداره. به عبارت اخرى بحث مکره در شرطیت قصد نیست. در مکره سایر شرایط هست. انگستن عقد میخواند، بالغ است عقد میخواند، اون شرایطی که قبلا است سایرش هست، فقط اونی که نیست تیب نفس نیست. قصد تحقق این معنا با این لفظ در خارج رو ندارد. این که مرحوم شهیدین و علامه گفتن قصد معنا ندارد، نه این درست نیست. مکره قصد معنا دارد. به همین خاطر این عقد از درون خراب نیست، شرط بیرونی ندارد که عقدی باید با تیب نفس باشد، و الا اون معنایی که این سه بزرگوار کردن، عقد از درونم خرابه. شواهدی میاره که این عقد از لحاظ درونی مشکل نداره. مثلا یکی از اون شواهدی بود که اگر این مکره بعد از این چه عقد را خواند، رضایت داد به همین عقد اکراهی خودش بعد از عقد، میگن این صحیحه این عقد، با اینکه اون معنایی که این سه بزرگ شردند نباید بگیم صحیحه، چون عقد خودش مشکل داره. عقد نشد چه وقتی یک فردی قصد معنا نکرد از یک لفظی، اصلا اون هیچی نیست، لغوه. با اینکه فقهای ما فتوا دادن لغو نیست، این عقد از لحاظ عقد بودنش درسته، فقط شرطی نداشت، اونم تیب نفسه، بعدن این شرط بهش ملحق میشه و این عقد میشه عقد صحیح. معلوم میشه مرادشون از اکراه تیب نفسه، نه قصد نداشتن معنا، و الا هیچ وقت این عقد صحیح نمیشد. شواهد رو یکی یکی می آورد. ما رسیده ایم به این شواهد. صفحه 310 شاهد بعدی: پس صحت بیعی بعد الرضا. این بیع اکراهی صحیح است بعد الرضا. این نشانگر این است که این عقد از لحاظ درون مشکل ندارد، و الا اون تعریفی که این سه بزرگوار دارند باید مشکل داشته باشه. پس اون تعریف درست نیست برای عقد اکراهی. و استدلال هم همچنین اگر انسان تأمل کند به استدلال این بزرگواران، یعنی فقها، اصحاب فقهی ما، نه این سه بزرگوار، لهو برای این اکراه برای بطلانش، بالاخبار الواردت فی طلاق المکره، اون روایاتی که وارد شده در طلاق مکره، در طلاق مکره اومده چه طلاق مکره باطله. خب این طلاق مکره اخبار در مورد کسیست که از روی اکراه و تحمیل قصد طلاق کرده و انشاء طلاق نموده، فقط چون انتی به نفس نبوده میگه باطله. یعنی اون روایات اصلا مضمونش اینه. پس مضمونش این نیست قصد معنا نکرده، قصد معنا کرده، حتی قصد انشاء طلاق هم کرده، فقط از روی تحمیل، از تیب نفس نه. این یکی از ادله بطلان عقد اکراهی در بی، ایگای اکراهی در طلاقه. گفتن طلاق خصوصیت نداره، الغای خصوصیت کردن آوردن در بی هم گفتن باطله. خب در طلاق فرض بحث این است اصلا طلاق شده، انشاء طلاق کرده، روایات اصلا فرضش اینه. پس اینجا هم که از الغای خصوصیت اون باب اومده، فرض بحث باید این باشد چه انشاء شده، قصد معنا شده، فقط تیب نفس نداره. یا مورد بعدی، روایات داریم که انه لا طلاق الا مع ارادت طلاق. طلاق تحقق نمییابد، یعنی طلاق صحیح تحقق نمییابد، چون بحث امام بحث لغوی نیست، نمیخواد بگه این لفظاً طلاق نیست، معنن طلاق نیست، نه، طلاق به عنوان شرع، یعنی طلاق صحیح تحقق نمییابد الا مع ارادت طلاق. وقت مجر اختیار کند طلاق را، یعنی انتی به نفسم باشد. اینجا درست ظاهرش نفی جنسه، لا طلاقه، اما مرادش نفی جنس نیست، مرادش طلاق صحیحه، چون وظیفه امام بیان احکام است نه لغت. حیث ان المنفی صحت الطلاق لا تحقق مفهوم الطلاق. اینجا این در این حادثه طلاق نفی شده، مراد از طلاق نفی شده طلاق صحیحه، یعنی طلاق صحیح نیست مجر زمانی که اختیار در طلاق داشته باشد. اراده یعنی اختیار در طلاق. پس طلاق از لحاظ لغوی هست، اراده طلاق از لحاظ معنا شده، فقط اختیار طلاق نبود، اکراهن شده بود. مراد طلاق صحیح است، نه مفهوم تحقق مفهوم طلاق لغتن و عرفن. و همچنین مواردی که در روایات ما هست که یه نفری شخصی طلاق میدهد مداراتن به اهلهی فی مرده، اون روایات که وارد شده در مورد شخصی که طلقه مداراتن به اهلهی، یه فرد یک زن دوم مثلا گرفته، زن اولش خیلی ناراحته، خیلی زجر میکشه، اینم به خاطر مدارا با زن اولش زن دومشو طلاق میده، واقعا نه مداراتن، قصد معنا میکنه، قصد انشاء میکنه، فقط به نیت تیب نفس درونی نه، به خاطر مدارات. اینجا هم گفتن این طلاق باطله، با اینکه فرض قضیه جایسه، فقط یه چیز کم بود داره، قصد لفظ طلاق کرده، قصد معنای طلاق کرده، انشای طلاق نموده، فقط تیب نفس نداشت، داعی مدارات بود. اینها نشون میده چه طلاق اکراهی مراد این نیست قصد معنا نکرده، طلاق اکراهی مراد این است تیب نفس نداشته، قصد تحقق خارجی نداشته. الی غیر ذلک. یا یه مورد دیگر، بعضی از اهل سنت با ما مخالفت کردن، گفتن طلاق مکره واقع میشه، ولو مکره واقع میشه. خب اگر مرادشون از طلاق مکره طلاقی باشد که اصلا قصد معنا هم نکرده، اصلا غیر معقول واقع شدنش. معلومه از این اختلاف که اون قسمت اصل عقد هست، اونا میگن عقد محقق شده، خونده شده، طلاق با قصد لفظ، قصد معنا انشا شده. پس مخالفت اونها نشون میده که مراد از طلاق اکراهی طلاقی نیست که قصد معنا نشده، طلاقی است که قصد تحقق خارجی با طیب نفس نشده. و فی ان مخالفت بعض العامه فی وقوع طلاق اکراه، این که بعضی از عامه مخالفت کردن با شیعه در این که طلاق واقع میشه ولو اکراهی هم باشه، اینها همش شواهد اون معنایی است که ما از اختیار کردیم. اختیار یعنی طیب نفس داشتن، اکراه یعنی طیب نفس نداشتن. لا ينبغي ان تهمل، پس سزاوار نیست حمل بشود این مخالفت علی الکلام المجرد عن قصد المفهوم، این مخالفت عامه سزاوار است حمل بشود بر اون کلامی که الفاظ طلاقی که مجرد از قصد مفهوم طلاق باشه. اگر معنا رو قصد نکرده اصلا مخالفت معقول نیست، یکی بگه واقع میشه یا واقع نمیشه، اصلا چیزی خونده نشده چه قصد معنا نشده واقع بشه یا واقع نشود. الذي لا يسمى خبرا ولا انشاء، اصلا به این الفاظ بدون قصد نه خبر میشه گفت نه انشاء میشه گفت. پس معلومه انشاء باید شده باشد تا مخالفت معنا پیدا کند. آیا این انشاء شده واقع شد؟ وقع ام لا یقع؟ پس مراد از اکراه این است، اون مراحل قصد و گذرانده. قصد مشکلی ندارد، مشکل در طیب نفسه. و غیر ذلک مما یوجب القطع بان المراد بالقصد المفقود فی المکره، این شواهد رو انسان بررسی کند و غیر این شواهد رو از اون شواهدی که قطع پیدا می کند برای قطع می آورد برای انسان که مراد از قصد مفقود در مکره، این که این شهیدین و علامه گفتن در مکره قصد نیست، منظورشون قصد معنا نیست، در مکره قصد نیست، هوال قصد و الى وقوع اثر العقد، این قصد نیست که اثر عقد واقع بشه، نه به خود عقد، خود عقد رو قصد کردن، اثر عقد چه تحقق طلاقه، اثر عقد چه تحقق نقل و انتقال است، این اثر از طیب نفس اینها ناشی نشده. و هوال قصد الى وقوع اثر العقد و الى مضمون العقد فی الواقع، در واقع آیا مضمون عقد دو من قصد کردم؟ نه، من مضمون عقد رو چه واقع بشود قصد نکردم وقتی مکرهم. و عدم طیب نفس به مضمون العقد، من به مضمون عقد طیب نفس ندارم. لا عدم ارادت المعنا من الکلام، نه اینکه مکره معناش این باشد که اصلا کلام رو قصد نکردم، این الفاظ و معانیش رو قصد نکردم. پس این سه بزرگوار جمله‌ای که فرمودن اینگونه توضیح شد. بگه یک شاهدم از خودشون دارم، اینها در کتابشون آوردن که فضولی هم قصد معنا نداره، با اینکه ما میدونیم فضولی فقط یه مشکل داره، اونم اینکه مالک رضایت نداره، مالک اصلا خبر نداره. بعد میاییم میگیم که اگر مالک اجازه داد این عقد صحیح است، لازم میشه. خب معلومه اگر عقد مکره را با فضولی با هم آوردن و گفتن قصد معنا ندارد، مرادشون از این معنا مفهوم لفظ نیست، مرادشون از این معنا همانیست ما معنا کردیم، قصد وقوع این معنا در خارج با طیب نفس. و یک فی ذلک کفایت میکند در این معنایی که ما از عبارت این سه بزرگوار کردیم، ما ذکره و شهید و ثانی، اونی که شهید ثانی ذکر کرده در مسالک در جای دیگر. در مسالک این عبارت هم هست: من ان المکرهه والفضولیه قاصدان لللفظ دون مدلولهی. مکره و فضولی قصد لفظ دارن، مدلولشو ندارن. منظور از مدلول اینجا معنا نیست، مدلول یعنی تحقق خارجی، قصد تحقق خارجی، چون فضولی رو همراه او وارده. در فضولی مسلمه چه قصد معنا هست، قصد تحقق نیست. طیب نفس مالک موجود نیست. نعم ذکر فی التحریر والمسالج. بله، علامه در تحریر و شهید ثانی در مسالک ذکر کرده فی فروع المسئله ما یوه مزالج، یه مطالب ذکر کرده در فروع این مسئله که توهم این رو داره که مراد قصد معنا باشه، ولی بعدا ما خواهیم و توجیه خواهیم کرده این توهمه و الا با عبارتهای دیگر این سه بزرگوار سازگار نیست. قال فی التحریر، مرحوم علامه هلی در تحریر فرموده: لو اکره علی الطلاق، اگر شخصی اکراه بر طلاق بشه، مکره بشه بر طلاق، بعد میگه فطلق ناویان، نیت طلاقم بکنه. این طلق ناویان توهم اینو داره که اگر نیت کرد این اضافه بر اکراه شد، چون اکراه فقط به لفظه، نیت اکراه پذیر نیست. پس طلق ناویان علامه فرموده فل اقرب وقوع الطلاق، قول اقرب به حق این است، اینجا طلاق واقع شد. از لا اکراه علی القصد، چون بر قصد که اکراه نمیشه، اینجا قصد کرد، پس قصد کرد انگار راضی شد. خب این ظاهرش این است که منظور از اکراه فقط اکراه به لفظه و الا اگر قصد معنا کند طلاق واقع میشه، دیگه اکراه نیست، ظاهرش اینه. صاحب جواهرم بر اساس این ظاهر گفته که ما این مبنا رو قبول نداریم، این درست نیست. طلاق هم اکراه هم به لفظ هم به معناست. و بعض المعاصرین یعنی صاحب جواهر بنا هذا الفرع، مبتنی کرده این فرع، این فرع یعنی وقوع طلاق رو، گفته طلاق واقع میشه، مبتنی کرده بر تفسیر قصد به ما ذکر نام متوهم کلامه. قصد و تفسیر کرده اونی که ما ذکر کردیم از کلماتشون متوهمه، یعنی واقعی نیست، توهم میشه که منظورش این باشه. بر همین معنای توهمی مبتنی کرده و نقد کرده، گفته ما این معنای توهمی رو قبول نداریم در اکراه. فرد علیهم به فساد المبنا، بر اونها و این سه بزرگوار نقد کرده که ما این مبنا رو، چه اکراه به معنای قصد لفظ باشد، چه انسان اکراه در قصد لفظ داره و الا معنا رو قصد نمی کنه شخص مکره، این مبنا رو قبول نداریم، شخص مکره معنا رو هم قصد می کنه. و عدم وقوع طلاق فی الفرض المذبور، صاحب جواهر گفته در فرض مزبورم که در نیت قصد طلاق داره طلاق واقع نمیشه، چون مکرهه. خب مرحوم شیخ میگه اگر به کلمات این بزرگواران در سایر جاهایی که فرمودن دقت کنیم، یه توضیحی که ما کردیم میاد، یعنی اینها ظاهرشون توهم آوره و الا مقصودشون قصد معنا نیست. لکن المتعمل یک تبع ارد به عدم ارادت این لزالج، اینا این معنای توهمی رو قصد نکردن. و سیعتی ما یمکن توجیه الفرض المذبور به، میاد در آینده توجیه کنیم، ما هم که عرض کردیم مختصرا. خب تا اینجا نکته چی شد؟ تا اینجا نکته این شد که مراد ما از اکراه این است طرف طیب نفس نداره و الا عقد از لحاظ درونی چه عقد بشود، یعنی قصد لفظ کرده از این انتطالگون، قصد معنا کرده، قصد انشا کرده، همه اینها تحقق داره، فقط طیب نفس نداره، اکراه این معناش. این سه بزرگوار ظاهر کلامشون این نبود، ما توجیه کردیم. از اینجا به بعد مرحوم شیخ نکته رو بررسی میکنه، چه نکته خیلی مهمیه، و اون این چه منظور از اکراه با جزئیات و تفاصیل روشن بشه، یعنی چه شرایطی اکراه داره تا با اون شرایط اکراه تحقق بیابد. ایشون در این کتاب تقریبا 5 شرط برای اکراه آورده، میگه این شرایط 5 گانه اکراهه. من از بیرون توضیح میدم تا متنو تطبیق ده. شرط اول این است فردی باشد اینها رو تحمیل کنه، یعنی اکراه متوقف بر فرد تحمیل کننده است، هیچ فردی تحمیلی نباشه. من از باب استرار یه چیزی رو میفروشم، یعنی بچم مریض شده مجبورم خونم رو بفروشم تا پول بیمارستان بچم رو بدم، این اکراه نیست. استرار هست، اکراه نیست. در اکراه باید حامل تحمیل کننده باشه. این یک. دو، اکراه کننده شخص این عقد رو اکراه کنه و الا چیز دیگری رو اکراه کنه، من برای حل اون اکراه مجبور بشم اینجا یه بیعی بکنم، یه عقدی بکنم، این نمیگن عقد مکره شد، عقد اکراهی شد. مثلا فردی از من پول طلب میخواد، میگه باید 1,000,000 پول بدی، مجبور میکنه این پولو بدم، من میبینم چه این پول رو بخوام تهیه کنم و از این اکراه طرف خلاص پیدا کنم باید موتور رو بفروشم. خب فروش موتور رو طرف اکراه نکرده، طرف از من 1,000,000 رو میخواد. این که من موتور رو میفروشم به خاطر دفع ضرر این فرده، اما اون فرد اکراه بر شخص این عقد نداره، اینو نمیگن این عقد اکراهی. پس شرط دوم این است اکراه روی این شخص عقد بیاد، و الا اکراه بر یه چیزی هست، من برای حل اون چیز مجبور میشم این عقد رو انجام بدم، این عقد رو نمیگن عقد اکراهی. این شرط دوم. پس وجود شخص سه حامل، اکراه روی این شخص عقد، سومی در این اکراه تهدیدی هم باشه، یعنی غیر تهدید کنه، فقط نگه باید بفروشی، باید بفروشی و الا این ضرر رو به شما متوجه میکنم، این تهدیدم باشه. البته خب من حرفهای شیخ رو عرض میکنم و الا ممکنه بیاییم بگیم تهدید نباشه، ولی من میدانم اگر این کار رو از من خواسته، این خواستش رو انجام ندهم، امرش رو امتثال نکنم، ضرری متوجه من میشه، ولو تهدید صراحتا نگفته، تهدیدی در کار نیست، ولی میدانم امتثال نکنم ضرر میشم. اینجا از کلمات شیخ این در نمیاد چه این اکراهه، ولیکن خیلی از بزرگان میگن تهدید لازم نیست صراحتا باشد، این که بر فعل منو اکراه میکنه و میدانم متضرر میشم اگر ترک فعل کنم، اینم اکراهه. لاچن مرحوم شیخ شرط سوم کرده و این شرط سوم این است تهدیدی در کار باشه. شرط چهارم این است من ظن داشته باشم لاقل به ترتب ضرر، یعنی اگر ترک فعل کنم، فعلی که از من میخواهد و تهدید کرده، عقد مثلا گفته باید خونه تو بفروشی، باید زن تو طلاق بدی، این کارا رو انجام ندهم، این ضرر متوجه میشه بر خودم یا بر متعلقاتم. اینم شرط چهارم. یه شرط پنجمی هم از کلمات شیخ در میاد که انشاءالله در آینده مفصل بحث میکنیم، فقط اشاره میکنم، اونم این که امکان تخلص نباشه، یعنی راه دیگری نباشه، فقط این راه که عقد کنم طلاق بدم باشه، چه بعدن انشاءالله اینو راه تخلص معناشیه بحث خواهیم کرد. پس خلاصه این شرایط 5 گانه برای تحقق طلاق اکراه هست. ثم این حقیقت الاکراه، می‌فرماید بعد از این بحث حقیقت اکراه لغتن و عرفن، هم در لغت هم در عرف حقیقتش اینه، حمل الغیر علی ما یکرهه، غیر رو وادار کنی بر چیزی که خوشش نمیاد، وادار کردن بر چیزی که خوشش نمیاد. خب میفرماید پس یه فردی هست غیر رو وادار میکنه، حاملی هست تحمیل کننده است. و یعتبر و فی وقوع الفعل عن ذلک الحمل، در این وقوع این فعل از این تحمیل یه چیزهای دیگری هم معتبر است تا حقیقت اکراه تحقق بیابد. غیر از این تحمیل وقوع اقترانه به وعید من، این حمل اقتران الحمل از طرف تحمیل کننده همزمان باشد با تهدید از او، یعنی وعید یعنی تهدید، تهدیدم بکند. این دو مظنون ترتب، این تهدید هم ظن به ترتب این تهدید داشته باشیم، الا ترچ ذلک الفعل، اگر اون فعل رو انجام ندهیم ظن به ترتب ضرر هم داشته باشیم، به ترتب اون تهدید هم داشته باشیم. اون مضرن، اون وعیدی چه، اون تهدیدی چه، مضرن به حال الفاعل، مضر است به حال این انجام دهنده کار اکراهی، به خودش یا متعلقهی، این ضرر جانی است نفسن او ارزن، ضرر آبرویی است او مالن، یا ضرر مالی است. این شرایطی است که برای تحقق اکراه است. پس اینجا میخواد در این پاراگراف اضطرار رو با اکراه جدا کنه. میفرماید پس زمانی که من برای دفع ضرری اقدام به کاری میکنم، مثلا اگر پول ندم به دکتر بچم رو معالجه نمیکنه و بچم میمیره، بچم ضرر بیماری شدید میشه، من برای دفع این ضرر مجبور میشم ماشینم رو بفروشم، این دفع ضرره، برای دفع ضرر این بیعو کردم، لاچن تحمیل کنندهی در کار نیست، تهدیدی در کار نیست، پس اکراه نیست. هر دفع برای دفع ضرر اقدام به عقدی کردن اکراه نیست. فظهر من ذلک، از این بیان ما روشن شد، ان مجرد الفعل، صرف یک فعلی مثلا بیعی لدفع الضرر، برای دفع ضرر چه مثال زدم، اون دفع ضرری که المترتب علی ترک اون فعل، وقتی اون فعل انجام ندم ضرر میاد، دفع میکنم این ضرری که مترتب بر ترک فعله، این مجرد دفع ضرر، مجرد فعل فروش خانه برای تأمین معالجه بچه‌ام، لا یدخله فی المکره علیه، این داخل نمی کند این فعل را در مکرهون علیه، که من بر این فعل اکراه شدم، نه مستر شدم، اضطرار پیدا کردم ولی اکراه نشدم. کیفه میگه چطور اینو اکراهی بکنیم؟ اکثر کارهای ما برای دفع ضرره، یا جلب منفعت یا دفع ضرره. و الافعال صادره من العقلا کلها، افعالی که از عقلا صادر میشه، کل این افعال یا کلشو ندیم او جلها، اکثرشون ناشئتونن دفع ضرر، یه ضرری متوجه میشه، من اگر غذا نخورم بیمار میشم، غذا نخورم ضعیف میشم، ضرری متوجه بدنم میشه، خودم میشه، میبرم یه چیز، پولم ندارم، دوچرخه‌مو میفروشم غذا میخرم. خب این خریدن غذا برای دفع ضرره. پس اکثر یا بگیم کل کارهایی که انسان در دنیا انجام میده برای دفع ضرره. ولیس دفع و مطلق ضرر الحاصل من ایاد شخصن، از اینجا اون شرط دوم رو میگه. ببینید عرض کردم بعضی وقتا من دفع ضرر میکنم، حتی این دفع ضرر هم روی تهدیده، ولی اون اکراهی که بر من داره اکراه بر فروش موتور نبوده، اکراه بر پول جا گرفتن از من بوده. من به خاطر تار اندیشی این پول این موتور رو فروختم. اینجا بازم اکراه بر عقد موتور نیست. پس ممکنه یه جای اکراه باشه، تهدیدم باشه، تحمیل کننده هم باشه، ولی چون متعلق این اکراه روی این عقد نیست، یه چیز دیگری است، من برای چاره اندیشی اون چیز دیگر این عقد رو انجام میدم، اینم بازم اکراه نیست. یعنی اکراه بر عقد نیست. و لیست دفع و مطلق ضرر، مطلق ضرر، ضرری که متوجه میشه، دفع این مطلق ضرر حاصل از تهدید شخصه، الحاصل من ایعاد شخصه، لیس یوجب و صدق مکرهون علیه، مطلق ضررها طوری نیست بگیم مکرهون علیه برای صدق میکنه، موجب باشه بر صدق مکرهون علیه بر این مورد. مثلا فإن من اکره علی دفع مال، شخصی که بر پرداخت یک پولی اکراه شده، و توقف علی بیع بعض امواله، این پرداخت پول هم متوقف است بعضی از اموالش رو بفروشه، طرف نمیگه بفروش، میگه من کاری ندارم به من پول بده، فل بیع الواقع من، اون بیعی که واقع میشه از این شخص، لبعض اموالی، بعض اموالشو میره میفروشه، مثلا موتورشو میبره میفروشه، و این کان ولو نیتش این است اون ضرر رو دفع کنه، و این کان لدفع ضرر المتوعد به، ولو اون ضرری که تهدید به اون ضرر شده اونو میخواد دفع کنه، تهدید شده علا عدم دفع ذالک المال، اگر اون مال رو دفع نکنی پرداخت نکنی، نه این موتور رو نفروشی، اگر اون مال رو پرداخت نکنی این ضرر متوجه تو میشه، ایشون میره موتورش رو میفروشه برای پرداخت اون مال. اینجا این بین پرانتز رو نخونم، این الا انه لیس مکرهن علی، به این مکرهن علی صدق نمی کنه، هر فروشی برای دفع ضرر مکرهن علی نیست، چون این فرد مکره بر دفع ماله نه مکره بر فروش موتور. اینجا بله، اگر نظر گفته من موتورمو نمیفروشم، قسم یاد کرده، این حکم تحریمیش از بین میره، یعنی حرام نیست هنزه قسم نکرده، چرا که مجبور است، اضطرار پیدا کرده، در اضطرار دیگه قسم از بین میره، اثرش از لحاظ حکم تکلیفی اثرش از بین میره، ولی حکم وضعیش صحیحه، چون اکراه بر مد فروش موتور نیست، اضطرار به فروش موتوره، اضطرار شیئون که حکم تکلیفی رو از بین میبره، حکم وضعیش پایداره، اما اکراه شیئون آخر، در اکراه حکم وضعی هم باطل میشه، یعنی بی باطل میشه، اینجا اکراه نیست اضطراره، ولذا یرتفع تحریما ها، از این فرد تحریم یعنی حرمت تکلیفی از بین میره، لو فرض حرمته علی، اگر فرض کنیم که این حرمت تکلیفی بر این فرد هست، حرمت بیع بعض اموالش هست، مثلا لحلف نوشه به حلف قسم خورده نظر کرده که این بعض اموالو نفروشم، ولی اضطرار پیدا کرده میفروشه، پس اینجا فرد مکره به دفع مال است، این اکراه درسته، ولی برای حل این اکراه یک بعضی از اموالشو میفروشه، این بعض الفروش مکرهون علیه نیست. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.